يا مدينة يا بغية يا إمامي كهرم مداره سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شد بذاره همون ایده
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین و همزبان های گرانقدر سلام عرض می کنم. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما بزرگواران و امیدوارم هر جایی که هستید ایام به کامتون پیش بره. ایام عزای شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی علیه السلام و البته رحلت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این ایام رو به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم که به همین بهانه کنارمون باشید. بنا داریم که مروری داشته باشیم بر دوران رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رنج‌ها و مصائبی که ایشون در مسیر رسالت خودشون تحمل کردن که نهایتاً منجر شد به رحلت جانسوز آن بزرگوار. برای مرور این نکته‌ها استفاده می‌کنیم از حضور ارزشمند جناب استاد امین رستمی عزیز که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم از تسلیت و تربیت ایام و خدمت شما هست.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام مصائب آل الله رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلامت باشین، انشاءالله. خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. جناب استاد، پیامبر ما پیامبر رحمت هستن، رحمت للعالمین، و در مسیر هدایتگری خودشون هر آنچه که زحمت میشد کشیدن، هر آنچه که تحمل باید ایشون کردن و در این مسیر هم رنجهای بسیاری رو به جان خریدن که نهایتاً شد این دینی که برای ما باقی مونده و البته امامت معصوم علیه السلام پشت این ماجرا رو خیلی گرم، خیلی درست گرفتند و نهایتاً آن شد که ما الان شاهدش هست. میخوایم مروری داشته باشیم بر دوره پیامبرمون و اون زحمت‌هایی که کشیدن، رنج‌هایی که متحمل شدند و بدونیم که پیامبرمون در مسیر هدایتگریشون چه ها کردن که ما بیشتر قدردان وجود نازنینشون باشیم.
بله، بنده درباره زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از بحث‌هایی که روش خیلی تأکید دارم همین بحث مظلومیت ها، رنج ها و مصائبی است که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله متحمل شدند. تأکید من روی مسئله این است که بنده معتقدم که سرمنشأ مظلومیت ها و قربت ائمه و اهل بیت علیهم السلام رسول خداست. شاید همین رو نشه با ادله و بیانات تاریخی اثبات کرد، ولی این برای من یک باور هست که مظلوم ترین از آل ابا و مظلوم ترین از معصومان علیه السلام شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و مصائب حضرت خیلی جانگدازه و سرمنشأ و کم گفته میشه. بنابراین حالا در این ایام عزای رسول خدا صلی الله علیه و آله، در واقع در ایام شهادت رسول خدا، خوب هست که ما اشاره به این داشته باشیم. اولا گفتم شهادت برای اینکه بررسی‌های تاریخی نشون میده نه فقط از دیدگاه شیعه بلکه از دیدگاه شیعه و سنی، یعنی از دیدگاه فریقین، رسول خدا صلی الله علیه و آله با مسمومیت از دنیا رفت و به شهادت رسید.
به مرگ عادی نبود.
اکثر منابع منشأ این مسمومیت رو یکی دو سال قبل در ماجرای خیبر ذکر میکنن که توسط زن یهودی حضرت مسموم شد. برخی از منابع هم توطئه داخلی رو منشأ مسمومیت حضرت میدونن، که حالا به همین اندازه فقط اشاره کافی است که در کتاب تفسیر عیاشی روایات این مسئله ذکر شده که توسط برخی از خودی‌ها حضرت مسموم شده. اما مشهور تاریخ این است که اون مسمومیتی که حضرت در بعد از ماجرای خیبر بر حضرت وارد شده بود با گوشت گوسفند کباب شده مسمومی که توسط زن یهودی مسموم شده بود و برخی از افرادی که با حضرت هم غذا بودند با فاصله کم یا با فاصله زیاد با همون مسمومیت از دنیا رفتن، رسول خدا فرمودن که از خود حضرت نقل شده که فرمود نتیجه اون مسمومیت هست. در گذشته شاید تحلیل این خیلی راحت نبود که گفتن مثلا 2 سال 3 سال 4 سال قبل یه مسمومیتی بوده، 4 سال بعد 3 سال بعد اثر خودشو گذاشته.
از نظر علمی شاید مثلا تو شک و شبهه.
آره.
اما الان
خیلی ساده است پذیرش این. ما الان برخی از جانبازان ما که 20 سال پیش 15 سال پیش شیمیایی شدن بعد از 15 سال به شهادت میرسن و این یه مقداری فهمی مسئله رو راحت کرده. این نکته اول. نکته دوم این است که ببینیم مظلومیت ها و رنج های حضرت، حالا ما راجع به ایام کودکی حضرت رو بحث نمی کنیم، بعدش بحث مستقل میخواد، از وقتی که به رسالت مبعوث شد در راه هدایت امت چه مصائبی حضرت تحمل کرد، بعد از پذیرش این مسئولیت الهی توسط رسول خدا و شروع بعثت حضرت، اون زمانی رنجهای حضرت آغاز شد که دستور الهی صادر شد که حضرت رسالتش رو علنی بکنه
و انذر عشیرت
کلب. بله، و انذر عشیرت کلب. تا قبل از اون به مدت 3 سالی که حضرت به صورت پنهانی و به صورت گزینشی افراد رو دعوت میکرد، چندان شرایط بر حضرت سخت نبود. از وقتی که رسالت حضرت علنی شد، سختگیری ها، ستم ها بر حضرت، مبابله با حضرت شروع شد. حالا چرا عرض میکنم؟
پس رنج ها و مسائل به خاطر طرف مقابل بود.
بله بله.
ویژگی هایی که اونها داشتن.
بله بله بله. یعنی در راه رساندن این پیام الهی، مقابله‌ای که با حضرت شد و مصائبی که بر حضرت وارد شد، اینا خیلی گسترده است. اما تا قبل از دعوت علنی چرا قریش کاری به رسول خدا نداشتن؟ دلیلش این بود که از ماهیت به اصطلاح بعثت حضرت مطلع نبودن. اجمالاً می‌دونستن و می‌گفتن که یتیم عبدالله از آسمان خبر میده، معتقده که بر او وحی میشه و بیشتر هم جنبه های اثباتی بعثت رسول خدا رو مطلع بودن. که حضرت فرمود که خدا یکیست، به خدا شرک نورزید، قیامتی هم هست. اینا اصول کلی.
خطر نمی کردن، هیچ جبهه نگرفتن.
و اطلاع در واقع نداشتن. اما وقتی دعوت علنی شروع شد به بعثت رسول خدا یا در واقع پیام رسانی رسول خدا، دو بُعد پیدا کرد. یک بخش اثباتی، یک بخش نفی. بفرمود خدا یکیست، بت‌ها در جهنم هم، بت‌پرستان اهل جهنم هم، نیاکان ما گمراه بودن. وقتی علاوه بر جنبه اثباتی، جنبه نفی هم شروع شد، مقابله با رسول خدا آغاز شد.
اونجا که فرمودن بت‌های شما بی‌اعتبارن.
مقدساتشون
زیر سوال.
بله، مقدساتشون زیر سوال رفت، هستیشون زیر سوال رفت، نیاکانشون زیر سوال رفتن. اون بت‌پرستان در جهنم هن اینا. این یک پیامی اینجا داره آقای حسینی. با اون این است که معلوم می‌شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله قائل به پلورالیسم دینی نبودند. یعنی اگر رسول خدا قائل به پلورالیسم دینی بودن، فقط جنبه اثباتی رو میگفتن. حالا مشتکی شما باشید، ما این دین توحیدی رو میگیم در کنار خود
انتخاب بکنه.
آره، این کسی باش مقابله نمیکنه. پس معلوم میشود از روز اول رسول خدا اولین شخصی است که با پلورالیسم دینی مخالف است. این که بگیم حالا هر دینی، هر آیینی، هر اعتقادی بهره ای از حق داره، اونو تو هم راست میگی، منم راست میگم، نمیشه. من که از طرف خدا مبعوث شدم، من پیامبر، این دین حق بت پرستی در مقابلش باطله و جاش جهنمه و باید از بین بره.
اسلام حق
ظلم ممنوعه، عدالت خوبه، ظلم هم ممنوعه. نه اینکه فقط عدالت خوبه، حالا مواظب باشید سعی میکنید عدالت رعایت، نه، ظلم باید باهاش مبارزه بشه، با ظلم باید مبارزه بشه، با بی‌عدالتی باید مبارزه بشه. بنابراین وقتی حضرت این بعد دوم پیامشون رو، بعثتشون رو بیان فرمودن، مقابله ها شروع شد،
احساس خطر کردن.
تو اون سه سال اول نه اینکه حضرت اینا رو بیان نمی کرد، به مشرکین نمی رسید. یعنی در واقع اساس روش پیامبر روش مخفیانه بود، برای اینکه می‌خواست یه هستی اولیه شکل بده و بعد از اینکه یه هستی عقلانی هم هست، چنین روشی منطقی هم هست، یک حداقلی از یاران رو جلب بکنه، اون موقع دینش رو علنی اعلام بکنه. و وقتی دین علنی اعلام شد، دیگه اینجا جای مماشات نیست، نمیشه نصف دین رو بیان بکنه، نصف دین رو بیان نکنه، باید همه رو بیان بکنه. وقتی همه رو بیان بکنه، مقابله دشمن رو هم به دنبال داره. این نکته دوم. نکته سوم عرض بکنم بعد در خدمت شما هستم، این است که حالا چرا اینا وقتی در صدد مقابله با پیامبر برآمدن چه کردند؟ این بحث اصلی ماست این جلسه و جلسه آینده. اولین گزینه این است که چرا در صدد قتل رسول خدا بر نیامدن همون اول و راه‌های دیگر رو انتخاب کردن؟ دلیلش این است که چون قریش مکه اهل تجارت بودن، رحلت الشتاء و صیف که در قرآن آمده، اینا کاروانای تجاری رو مینداختن و تجارت و اقتصاد با جنگ به خطر میفته، امنیت سرمایه گذاریشون به خطر میافتاد. چون اگر با پیامبر برخورد میکردن، قطعا بنی هاشم مقابله میکرد و جنگ بین قبایل رخ میداد و شاید برخی دیگر از قبایل هم به حمایت از پیامبر برمیخواستن، غیر از بنی هاشم بقیه تیره های قریش. در مقابل تیره منحوس بنی امیه و بنی زهره، اینها که مقابل پیامبر بودن، اگر وارد جنگ و فاز نظامی با رسول خدا می شدن، جنگی که اتفاق می افتاد، اقتصادشون به خطر می افتاد، تجارتشون به خطر می افتاد. بنابراین اینها از روش های ابتدا شروع کردن، از روش های کم ضرر، کم خطر، مسالمت آمیز برای مقابله و محدود کردن پیامبر استفاده کردن، که حالا در ادامه بحث بهش خواهیم
پرداخت. به تعبیری جنگ نرم اول شروع کردن.
بله بله. ببینید دشمن اصلا الان هم استکبار جهانی اینجوره، اون نهایت داره دیگه، دشمن سعی میکنه هر چی میتونه از راه کم هزینه تر به هدفش برسه.
طبیعی هم
هست. چرا باید امکانات نظامی صرف بکنه اگه میتونه کشوری رو با یک شبکه تلویزیونی، با یک شبکه ماهواره‌ای تسخیر بکنه؟ چه لزومی داره لشکرکشی نظامی بکنه یا هزینه برش تحمیل بشه، اینا رو کشته بده؟ دشمن از راه‌های کم هزینه و مسالمت‌آمیز شروع میکنه، مقاومت وقتی ببینه اون موقع در مراحل بعدی ممکنه به کارهای روش‌های پرهزینه هم دست بزنه.
بسیار خوب. مجمع صدا اشاره فرمودید که ابتدا شروع نکردن به جنگ با پیامبر و با بنی هاشم که برها مدافع پیامبرمون بودن، روش دیگر رو انتخاب کردن. به نظرم یک فهرست بندی بکنیم که چه روش‌هایی رو اصلا مشرکین برای مقابله با پیامبر انتخاب کردن و با چه نظم و ترتیبی جلو رفتن.
بله. عرض کنم محضرتون که اولین روشی که دشمن به کار میگیره، فعلا عرض بکنم که فهرستوار عرض بکنم تو برنامه بعدی یه فرصت بکنیم به تفصیل دربارش صحبت خواهیم کرد. یک، اول از در سازش در میاد. اگر سازش جواب نداد، برخورد روانی است، عملیات روانی، تبلیغاتی.
سازش و بعد جنگ روانی.
سازش یعنی در واقع همون مذاکره، امروز از اون تعبیر مذاکره میکنم. بعد اگه جواب نداد، از طریق تبلیغات و جنگ روانی. اگه اون جواب نداد، وارد فاز برخوردهای سیاسی و دیپلماتیک میشه. اگه اون جواب نداد، به برخورد فیزیکی منجر میشه. این چهار مرحله رو در مقابله با رسول خدا، دشمنان قریش، دشمنان رسول خدا که قریش باشن، به کار گرفتن. حالا بنزه یکی دو دقیقه که فرصت در این بخش داریم، من به محور اولی اشاره‌ای بکنم.
بجام صد حالا قبل از اینکه بحث بشیم، این تیپ سنجی هم خیلی اهمیت داره. در حال کسانی که مشرک بودن، سرانشون بودن که تأثیرگذار بودن. مردم عوام، اونا چه روابطی رو با پیامبر داشتن پیش از رسالتشون و بعد از اون، و نگاهشون به نوع تبلیغ پیامبر چی بود؟
ببینید، به دلیل این که نظام قبیله‌ای هست، در نظام قبیله‌ای یک چیزی که بسیار شدید وجود داره تعصبه. تعصب به رئیس قبیله، به نام قبیله. اگر رئیس قبیله یه چیز بگه از هرمن شمس هم باشه بطلانش، افراد قبیله موظف بودن بپذیرن. خیلی کم پیدا میشد جوان مردانی که اصلا فضای اجتماعی قبیله هم که اجازه بهش نمیداد. حالا به ندرت پیدا میشد یه کسی مقابل نظر رئیس قبیله بیسته، حرف دیگری رو مطرح بکنه. بنابراین وقتی این تعصب قبیلگی وجود داشت، اگر رؤسای قبایل چیزی میگفتن، بدنی قبیله هم تبعیت میکردن. مگر عرض کردم استثناءاتی که عمده اینها ضعفا بودن، بردگان بودن، افراد بودن که بزرگان قبیله حق حقوقشون رعایت نمی‌کردن،
نارضایتی اجتماعی،
آره نارضایتی اجتماعی داشتن، دنبال یک صدای عدالت خواهی بودن. اینا مثلا افرادی بودن که به ندای پیامبر لبیک گفتن و مورد آزار و شکنجه بزرگان قریش هم.
میگن طبقه بندی هم بکنیم، طبقه متوسط به بالا با پیامبر زاویه داشتن، اما پایین‌تر از اون نه.
کلی نمیشه گفت، 100% نمیشه گفت. گاهی مثلا اتفاق میفته که کسی از طبقه بالا هم بودن، میومدن،
استثناء بودن.
بله، عمده یاران رسول خدا در ابتدای بعثت بردگان، ضعفا و جوانان بودن.
و اتفاقا یکی از دلایلی بود که اشراف قریش هم با پیامبر مخالفت میکرد، میگفتن که کسانی دارن از شما پیروی میکنن که بردگان ما هستن، پایین دستان جامعه هستن.
بله، که آیه ناظر شد که وستر نفسه که معلذین یدعون ربهم بالعشیه والقدا. آیه ناظر اینو گفتن که این برده ها رو، این ضعف ها رو دور خودت جمع کن، ما بیام دور براتون. قرآن فرمود نه، با همینا باش. رسول خدا بعد از نزول این آیه سجده شکر به جا آورد که من روشم درست بود، در مورد تایید وحی قرار گرفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوست داشتم وارد بحث اول بشیم، اما چون فرصتم به پایان رسید، ازتون درخواست میکنم که انشاءالله در گفتگوی بعدی این بحث رو برامون بیشتر باز بکنید.
انشاءالله در خدمت شما.
متشکرم. و تشکر از همه شما بیننده های عزیز که وقت گذاشتید و این گفتگو رو تا پایان دیدید. انشاءالله در برنامه بعدی، در گفتگوی بعدی با حضور جناب استاد امیر رستمی عزیز این بحث رو بیشتر باز خواهیم کرد. التماس دعا و خداحافظ.